65597 شرح مختصر.
و خود بنده ارسطو درگیر بودن، مسلمین این رو دوباره برگردوندن به همون سه تا و چهار تا ارسطو رو زیر بار نرفتن و ثلاثی تقسیم کردن. و یار اینا شاید اجمالا توضیح هم میده و میگن که این دو قسمت رو مسلمین مجموعا فهم واحد و علم واحدی به شما رو بردن، موضوع واحدی هم ازش قائل شدن که همون موجود ما هم موجود بود و الهیات منطقه از اون جهت که اختصاص به مسائل در واقع مربوط به خدا بود، در حالی که بایستی فهم و علم مستقل نشه مرده می شد، اون رو جدا و مستقل از فلسفه نکردن مسلمین و زیر همون فلسفه بحثی. حالا سوال اینه که چرا؟ یعنی فارغ این که الهیات به مرکز با ریاضی و طبیعی، که ریاضی و طبیعی هم باز در واقع بحث از یه قسم از واقعیت بود اما جدا شد از فلسفه، اما الهیات به مرکز که باز مربوط اثار مربوط به واجب متعاله، اینها جزء همون مباحث امور عقل باطنی بود. و اینجا شاید فهمم که این مبتنی بر یه برهانه از مسلمین، که باز اگه خاطرم باشه تو همون تصمیم ها دیگر ما این برهانه هم با تبدیل که آیت الله جوادی تو رحیق داشتن بررسی کردیم، همون موقع باز برهانه رو مطرح کردیم تو تصمیم ها دیگر. و این برهان رو خلاصه اینجور شهید پرداخت میکنه که از اینجا در صفحه 469 هر یک از رشته‌های نظری و عملی بر طبق تقسیم ارسطویی ممکن است خود به علوم و فنون مستقلی تقسیم شد، همچنان که ریاضی و طبیعی هر کدام به علوم متعددی تقسیم شد و رشته‌های گوناگون دارد، ولی علم اعلی که بعد از ارسطو علم الهی نامیده شده با اینکه مشتمل بر دو قسمت متمایز است که همون اورام و الهی به مرکز، از نظر حکمای اسلامی علم فن واحدی به حساب میاد. این علم را از آن جهت علم اعلا خواندن که اولا از همه علوم کلی‌تر است و ثانیا چنان که در محل خود ثابت شده علوم دیگر به آن نیازمند و او از آنها بی‌نیاز، و ثالثا معانی و مفاهیم مورد استفاده این علم معانی و مفاهیم مادی نیستند، یعنی مصادیق آنها انحصاری به مادیات ندارد و الان مستقیما از مادیات هم گرفته نشد. این هم مبارستانی دیگه، مبارستانی فلسفی نه مستقیما از خارج گرفته شده که بگیم ما مستقیما از مادیات گرفته شده و نه اینجوری که تغییر داره تو وجود مادی. به عبارت دیگر این معانی تصویرات مستقیم اشیاء مادی نیباشه و به اصطلاح معقول ثانوی هست نه معقول اولی، و همه اینها در امور عامه بیان شده است. رابعا در این علم است که مبادی و اسباب به علل اولیه وجود جستجو و اثبات می شود، علل اصلی وجود. بحث واجب از وجود، عقول قاهره، ماده المواد، بلکه حتی حرکت، حدث حرکت جوهریان و زمان در شأن این علم است. یعنی بحث زمان و حرکت و ماده المواد دورم دورم عقول فعال و واجب از وجود این ها، اینا همه شون تو خود فلسفه باید اثبات بشه چون بحث بدل عالیه وجود میکنه. علاوه از اون موجوداتی که در این علم وجود آنها اثبات میشنن اعلا و اشرف و اقدم هم از موجوداتی که در این علم وجود آن در علوم دیگر به شکل دیگر اثبات میشن. رسول از اعلا و اشرف بودن موضوعات این علوم به جهت اینه که اختصاص به ماده ندارن، موضوعی هم کلی هم و علل و اسباب وجودات دیگه محسوب شد. این علم مابعد طبیعی نیز نامیده شده که کلمه مابعد طبیعی در زبان عربی ترجمه مستقیم متافیزیکه که این بیشتر یه قرارداد بوده برای جای اون بحث تو کتاب که بعد از طبیعیات بحث شده روش گفتن بعد از طبیعیات، اونتا این دیگه اصطلاح شد دیگه شدیه حیثی که آره بعد طبیعیات قبل طبیعیات داره که فرا طبیعیات داره چه هست خیلی بخیر خودش که درد سری شد توی فلسفه. بنابر مشهور نام استدلال متافیزیک بعد از ارسطو به وسیله شاگردان و شارحان کلام وی این علم گذاشته شده. از مجموعه چه تاکنون گفتی معلوم شد که از نظر خود اما حکمت، یعنی حقایق و علومی که قابل دریافت با نیروی عقل است، در وهله اول منقسم میشد به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری به نوبه خود منقسم میشد به حکمت الهی یا حکمت اولیا، حکمت ریاضی یا حکمت وسطا، و حکمت طبیعی یا حکمت سفلا. حکمت الهی هم علم اعلا و علم کلی و فلسفه مابعد الطبیعه و الهیات بالمعرفه هم نامیده شده. الهیات بالمعرفه دارای دو بخش است. بخش اول امور عامه که شامل مباحث وجود عدم، ضرورت امکان و امتناع، قدم و حدوث، وحدت و کثرت، خوب و فعل، ماهیت، علت و معلول و اینها میشه، و ملحق بر این بخش است مباحث جواهر و اعراض و حقیقت جسم طبیعی و بخش مباحث دیگر. و بخش الهیات بالمعرفه است که درباره خدا و صفات و افعال خدا بحث میکنه. برمیگرده به اون پرسش اصلی که در اینجا جای یک پرسش است، و آنی که چرا این علم را الهیات مینامند و چرا مجبور را الهیات بالمعرفه و بخش مخصوص به ذات و صفات و افعال خالق را الهیات بالمعرفه است. این که مباحث مربوط به ذات، صفات و افعال خدا را الهیات نامیدن خب وجهش روشنه، اما اینکه چرا مجموع فلسفه اولا را الهیات مینامند سوالی است که قابل تعامل و بحث جواب. ممکن است گفته شود این همون که همه فلسفه اولا را حکمت الهی یا الهیات مینامند در مقابل حکمت طبیعی و ریاضی صرفا از باب تسمیه کل به اسم جزء است، چون یه بخشش الهیات بوده یا از باب اشرف و اعلا بودن بخش تسمیه به حد نامناسبت دیگه تعمیم شدن به کلش گفتن الهیات. ممکنه اینجوری بگیم، یعنی از آن نظر که بخشی از مباحث این در درباره ذات و صفات و افعال الهی است، این وجه میتواند وجه صحیحی باشد، ولی خود حکما اسلامی که این اصطلاح را وضع کردن ملتزم آن نیستند و وجه دیگری برای ابراز میدانند. برخی میگویند نامیدن فلسفه اولا به الهیات صرفا از این غلط تاریخی سرچشمه میگیرد، و آن این است که در مجموعه فلسفه ارسطو که بعدها به دست شاگردان او و شاگردان شاگردانش رسید، فلسفه اولا به حسب ترتیب بعد از طبیعیات قرار گرفته، و از طرفی هم خود ارسطو هیچ نامی از قبیل فلسفه اولا یا علم اعلا یا علم کلی و از این قبیل نامها بر روی این بخش از فلسفه خود ننهاده. از این روی این قسمت به مناسبت اینکه بینام و هنگام تدوین معارف فلسفی ارسطو از در ترتیب بعد از بخش طبیعیات قرار گرفت با نام متافیزیک، یعنی ما بعد علم طبیعت، خوانده شد. در دوره اسلامی کلمه مابعد الطبیعه ترجمه شد و تدریجا در عرف عام به جای کلمه مابعد الطبیعه کلمه ماوراء الطبیعه استفاده شد. مفهوم کلمه ماوراء الطبیعه مساوی است با کلمه مجرده، یعنی حقایقی که ماوراء طبیعتن دیگه و بعد از طبیعت، یا به قول ابن سینا قبل از طبیعت قرار گرفتن. لطفاً دارید مقدم زمانه که بعد و قبلی نداره، چیه رتبیه رتبش هم قبل. حکما اسلامی به تبعیت از همین غلط نام فلسفه اولا رو به طور کلی علم الهی یا الهیات خواندن، یعنی جهت اون ریز مجرد بودن یا ماوراء طبیعه بودن بیشتر توجه داشتن. اما از سوی دیگر مشاهده کردن که فقط بخش مختصری از این علم درباره ذات، صفات و افعال الهی است و الهیات واقعی تنها همین بخش است. از این روی این بخش را که جزئی از قسمتی بود که قبلا آن را الهیات خوانده و ترجمه کرده بودند الهیات نامیدند، و طبعا این کلمه دو اصطلاح پیدا کرده، اصطلاح خاصش که به معنی حقیقی خود الهیات درش استعمال شده همون اصطلاح خاصه، و اصطلاح عام که هیچ وجه معقولی نداشته جز پیروی از یک ترجمه غلط تاریخی نشده خوب الهیات درست. این خلاصه نظر کسانی بود که نامیدن فلسفه اولا را به الهیات صرفا ناشی از یک غلط می بود. اکنون بدون اینکه منکران غلط تاریخی در دوره بعد از ارسطو و قبل از اسلام شویم، درست شد؟ اون غلط سرجاش اساس مواجه تاریخ. اما یه بچه دیگه ممکنه باشه. در اینجا همینقدر می گوییم که حکمای اسلامی در اینجا بچه دیگری ذکر می کنند و نامیدن این علم به نام الهیات از نظر آنان نه یک تبعیت کورکورانه از ترجمه های قلنگ و نه از باب تسمیه کل به اسم جزم مجاز لازم. این حکما همچنان که در کلمات بزرگانشان از قبیل بوعلی و ملا صدرا مذکور است در تقسیم حکمت نظری به سه قسم الهی، ریاضی و طبیعی چنین گفتند که همون برهان است دیگه، که موجود یا از جهت ماده و تصور، از جهت تحقق و تصور ماده نیاز داره که میشه طبیعی. گاهی باز نه، از جهت تصور به ماده نیاز داره ولی تحقق ماده نیاز نداره. باز ما تحقق ماده ولی تصور ماده نیاز نداره که میشه ریاضیات. و یه بخش هم که کلن بی نیاز از ماده است، هم در آن تحقق هم در آن تصور که میشه همین مجردات و بحث فلسفه خودمون. که حکمت نظری یا بحث بعد از اموری که بحث مفهوم است، یعنی هم بحث به خارج و هم بحث به ذهن و به تعبیر دیگر هم بحث به واقع و هم به سر حد، هم بحث واقع هم بحث به حد، واقع که خب واقع حتی اون چیزی که به ذهن میاد این ماهیت است که به ذهن میاد، و به عبارت دیگر هم بحث به وجود و هم بحث به ماهیت یا هم مفهوم مشروط و نیازمند به ماده است که میشه طبیعیات، یا نظر مصداق و وجود و واقعیت نیازمند به ماده است ولی بحث مفهوم و ذهن و حد بی نیاز از ماده است، میشه حالت نیمه تجریدی و یا حالت مثالی پیدا میکنه، و یا آنکه به حسب مصداق و هم به حسب مفهوم مستقلی به بی نیاز و غیر مشروط به ماده است. یعنی کلا میشه مجرد. اما قسم چهارم که شی به حسب مفهوم از ذهن مشروط و نیازمند به ماده باشه ولی به حسب مصداق و وجود خارجی بی نیاز از ماده باشه، این متصور نیست و خلاص فرض نداره دیگه. درست شد؟ از ذهن ذهنی بلاخره اینا مجرد هم به علم میدید. از این روی مجموع اموری که در علوم نظری از آنها بحث میشود یا مادی محضن، یعنی مصداق و مفهوم مشروط مادن، اینو طبیعیات میدن، یا ذهنن غیر مشروط مادن اما خارجن مشروط ماده که اینو ریاضیات، و یا اینکه ذهنن و خارجن یعنی مفهومن و مصداق و بینیات و غیر مشروط مادن که الهیات نامیده شده. از در این فلسفه الهی نامیده شده در فلسفه اولا معنی و اصطلاح خاصی است غیر از معنا و اصطلاحی که مباحث خاص مربوط به خدا و صفات خدا و ارتباط الهیات نامیده می شوند. لفظ الهیات در این دو مورد به اشتراک لفظی اطلاق می شود و لذا می گویند الهیات به معنی عام و الهیات به معنی اخر. بدیهی است که اطلاق یک لفظ دو معنا که یکی از دیگری عام باشد جز به اشتراک لفظی نخواهد. اطلاق لفظ الهیات به مباحث الهیات به مرخص بچه روشنی دارد. مباحث این فن همه مربوط به خدا و صفات خدا و عقول و بالاخره امور مجرد از ماده، یعنی امور مبرا و منزه و به اصطلاح به شرط لای از ماده است، اموری که تو الهیات به مرخص. اما اطلاق الهیات به مباحث فلسفه اولا به اعتباری دیگر و آن این است که این امور غیر مشروط یعنی لا به شرط از ماده است. پس الهیات به مرخص میشه به شرط لای از ماده و فقط یه مخصوص خدا و مجردات و ایناست و خودش، ولی توی الهیات به معنا لا به شرط از ماده است، یعنی میتونه تو ماده هم یه احکام پیاده بشه اما تغییر نداره دیگه تو ماده. پس اطلاق الهیات به مباحث فلسفه اولا به اعتبار دیگر است و آن اینکه این امور غیر مشروط یعنی لا به شرط از ماده است. احیانا اگر گفته شود که فلسفه اولا درباره امور مجرده بحث میکنه، باز همین معنا مورد نظر است، یعنی امور غیر مشروط به ماده نه امور مشروط به غیر مادی بودن. درست شد؟ به شرط الله نیست لا به شرط. وجود این دو اصطلاح در کلمه الهی و هم در کلمه مجرد، چون مجرد هم باز همین دو حیث میشه دیگه، مجرد از ماده است یعنی بی نیاز از ماده است تصور، یا اینکه نه لزوما غیر مادی است. درست شد؟ باز دو اصطلاح میشه. پس بنابر آنچه گفته شد الهیات به معنا را از آن جهت الهیات یا مجردات و احیانا ماوراء الطبیعه می نامیم که حقایقی هستند مجرد از ماده به معنی غیر مشروط به ماده که عام دیگه هم تو ماده میتونه پیاده شم تو بیان. به عبارت دیگر حقایقی هستند لا به شرط از ماده، هم در حد و مفهوم و هم در وجود و مثال، از قبیل مفاهیم وجود عدم، وحدت کثرت، وجود امکان احترام، وجود قدم، علت معلول، متناهی و نامتناهی و غیره. ولی در میان اموری که در علم الهی درباره آنها بحث می شود پاره حقایق هستند که این حقایق به شرط لای از ماده می باشند. بنابراین از نظر حکما اسلامی تمام فلسفه اولا بحث درباره حقایق مجرده و باورها طبیعی است، ولی نه به معنای اینکه همه آنها بحث درباره حقایق مبرا و منزه از ماده است، بلکه به این معناست که همه آنها بحث درباره حقایق است که آن حقایق هم بسته به وجود خارجی هم بسته به حد و مفهوم مخلوط و مشروط و نیازمند به مادیات نیست و فقط بخشی از آن درباره حقایق مبرا و منزه از مادیات بحث می‌کند.
استاد، این باز تصمیم
همین دیگه بعد این مجرد هم میشه دیگه
آغاز بزرگ لفظ داریم توکیبی نداره ریشه در همون
شاید غلطی باشه اونو که گفت دفت نمیتونی خودشت هم تصمیم وجه تصمیم ها به هرها معلوم شد موضوع آن علمی که به نام فلسفی بود یا علم الهی یا هر نام دیگر خوانده می شود موجود نام موجود است. در این علم منحصرا درباره خدا بحث نمی شود بلکه بخشی از این علم درباره اثبات وجود خداست و اینکه برخی گمان کردن فرض قبول این علم مساویست با فرض قبول وجود خدا و فرض قبول وجود خدا نیز مساویست با فرض قبول این علم 100% غلط است. حالا من ببینیم ممکن است کسانی این علم را به عنوان یک علم قبول داشته باشند ولی در مسئله اثبات وجود خدا جانب منفی ها بگیرند. این فلسفه به عنوان دانش ولی خودش الهی نباشد. و هم ممکن است کسانی وجود خداوند را قبول داشته باشند اما این علم را به عنوان یک علم معتبر ممکن باشند مثلا کلامیون یا تفیزیای کلوبیتر. عدم درک صحیح معنای لفظ متافیزیک و وجه تسمیه آن منشأ یک اشتباه جدی برای افراد زیادی از مترجمان و مفکران اروپایی گردیده. آنها وقتی که به نام قدیمی این علم یعنی متافیزیک برخوردند و پنداشتند که واقعا معنی این کلمه ماوراء الطبیعه است، لذا این علم را علم مجردات و بحث در آن را بحث درباره اموری خارج از طبیعت وجود اموری که خارج از طبیعت وجود دارد تلقی کردند. از این رو انکار خدا و مجردات را مساوی با انکار این علم و انکار این علم را مساوی با انکار خدا دانستن که همون بحث چی میگن؟ معرفت شناسانه که داشتن دیگه که آقا چون دیگه فلسفه اینجا دیدالیست دیگه اولا این دوره بیشتر تا اول بحث هم این نبود ها یعنی به دوران بعد از رنسانس هم خب ابتداعا فضای چی میگن؟ عقل‌گرایی دکارت بود دیگه عقل‌گرایی دکارت بود فلسفه رو قبول داشت هرچند خب دکارت یه جورایی مبده مثلا علوم مدرن تجربی جدید غرب دیگه به یه معنا حداقل فیلسوف در واقع مدرنی تصدیق عمل درست اما خودش عقل‌گرا از راسیونالیست و به شدت داره بحث فلسفی و عقل رو قبول داره ولی خب بعدها که اون آمپیلیستای در واقع چی میگن انگلیسی مثلا بارکلی و نمیتونم هیوم و جان لاک و اینا مثلا اومدن رو کار اینا خواه عقل‌گرایی دکارت رو نقد کردن با نقد عقل‌گرایی دکارت به تدریج آمپیریستی اصاله طول حس تدریج آمپیریست به اصاله طول حس حسگرایی مفرد تو غرب شکل گرفته دیگه با اوج شما تو هیوم دارید دیگه که هیوم همه دیگه برای نقدی که حالا به نوعی بر اثبات وجود خدا و اینا اومده بود و نقد هرچند خودش موعده والا در ذهن ایمانی به فاز داره تئوریست میگفت شک دارم به برهان نظم اثبات نمیتونه رو مهمترین برهان برهان نظم قرآن نظم تو چی نمیتونه اثبات کنه دیگه خراب کش این دوره بود که خلاص اون حسگرایی تعریفی شد باز تو همین دوره هم کسی به فلسفه نمیگفت ایده اون وقتا گفتن عقل‌گرایی اون تا عقل‌گرایی رو ما از نظر برداشت موجه نمیدونیم و بعد دوره که کانت عملا میاد تلفیق میکنه بین اون عقل‌گرایی و حسگرایی و این جریان پوزیتیویست رو وجود میاره دیگه که اینجا عقل دوباره احیا میشه اونتا عقلی که مبتنی بر حس بنار بوده بود محسوسات عقلی که اتکای به محسوسات داشته باشه موجه اونتا عقلی که مبتنی بر محسوسات نباشه و شاهد و تایید و تجربی نداشته باشه شده یه موجه و اینجا هم باز ما نداریم ایدئالیست به این معنا اوج این اتهام ایدئالیست از در واقع چی میگم هگل و بعد مارکسیست ها شروع شد دیگه مارکسیست ها مانا که مصادره تاریخی عجیب قریبی این ایدئالیست رو بردن به هر کی حرف ما رو نمیزنه ایدئالیسته اینجا اینا عمر تلاش شد سریشون بری بود دیگه که میگن آقا ما رئال رئال داریم بحث میکنیم بینیت و واقعیت اینی رو داریم لحاظ میکنیم با هم را مثلا تحلیل مارکسیستی که داشتن در حرکت مثلا چی میگن ماده و تضاد در دین ماده و تضاد و تضاد حرفا گفتن را ما چی میگن این واقعی و اینا و علم هم برای که تا با واقع باشه باید این واقع باشه این واقع باشه باشه. لذا من هم گفتن که آره همونطور که ماده عین تحول و ثبات نداره، علم هم باید عین تحول باشه و ثبات نداشته باشه، و الا میشه ایدئالیست، ذهن‌گرای محض. درک چی بشه؟ اینجا مثلا ایدئالیست و اینا اینجوری مصادره کردن دیگه، بخاطر همین حتی خود فلاسفه مثلا فلاسفه مثل کانت و مثلا دکارت و هم حالا تا حدی بارتلی، از نظر مارکسیست اینا هم ایدئالیست بودن. گذشت نه تنها اینا ایدئالیست بودن، افلاطون و سقراط و ارسطو اینا همه ایدئالیست بودن. گذشت ایدئالیست به این معنی دیگه هر کسی که یه گزاره ثابت داشته باشه تو ذهنش دیگه ایدئالیست، یه گزاره مطلق تو ذهنش داشته باشه دیگه ایدئالیست. گذشت این جای مصادره تاریخ باعث شد که این تضاد علم و فلسفه اوج پیدا کنه دیگه. میگم ببین نقد فلسفه از قم شکل گرفته بود، آقا نقد عرامگرایی و اینکه مثلا از نظر معرفه شناسی احکام عرامی موجه هست یا موجه هست اینا قبلا اون شکل گرفته. مطمئن این که ما متهم میکنیم تمام تاریخ فلسفه رو و اساسا دانش فلسفه رو به ایدئالی نیست، چون این محصول این تفکر مارکسیستی و چپیه که حالا تو ایران ما با همون دوره حزب توده و طبیع عرامی و اینا تو اینا بحث پیدا میکردیم. و شاید اینجا ناظر به اونه یکی معمولا که عدم درک صحیح معنای لفظ متافیزی باعث شده که اینها اینجور در واقع بپندارن که واقعا معنی این کلمه ماوراء طبیعی است. ولی حاضر این علم را، علم مجردات و بحث در باره اون را، بحث درباره اموری که خارج از طبیعت وجود دارن طلب می‌کرد و از این رو انکار خدا و مجردات را مساوی با انکار این علم و انکار این علم را مساوی با انکار خدا دانست. مطلب دیگری که در این اشتباه تاثیر داشته است این است که بلکه گمان کردند که موضوع این علم موجود مطلق یعنی نامحدود یعنی خداست، و حالا که موضوع این علم مطلق موجود است نه موجود مطلق. این هم که همون دیگه فرق بینه اطلاق هست دیگه، اطلاق مقصدی بگیریم یا اطلاق قسمی. اینجا اگر اطلاق مقصدی بگیریم خب موضوع اینجا میشه مطلق وجود و از همه واقعیات میتونه بحث کنیم. اما اگر گفتیم نه موجود مطلق، این مطلقه میشه قسمی و اون همون اطلاق چی میگن به شرط لایی دیگه، به شرط لایی از تقید، یعنی وجود مطلق دیگه هیچ قید و محدودیتی نداره. یعنی در این بحث درباره موجود است از آن جهت که موجود است، نه از آن جهت که موجود خاص است، یعنی نه از آن جهت که مادی یا مجرد جوهر است یا عرض متغیر است یا ثابت، و نه از هیچ جهت خاص دیگر. موجودات از آن جهت که موجودند احکام و آثار به تقسیم بندی دارند که قابل بررسی است و هیچ لزومی ندارد که ما برای بررسی این آن احکام و آثار و تقسیم بندی قبلا اصول الهی یا ماده را پذیرفته باشیم. پس اینجا بیشتر داریم که فرق مطلق موجود و موجود مطلق رو اشاره دارن و اینکه موضوع فلسفه مطلق موجوده و موجود مطلق یعنی خدا متعال نیست. باز یه دوباره تو ادامه بحث برمیگردن به این امور عامه، توضیح میدن در مورد این بحث امور عامه که اینا تو عرایض هم اشاره کردن که یه دست از این امور عامه در واقع احکامی هست که مساوی و مسابقه با واقعیت و موجود مطلق موجود هم به طبیل شهید که دستشون نه احکام تقسیمی هست که برخلاف صفات خواستن، ولی از جهت اینکه دو طرفش حالا مساوی یا مسابقه با موجود مطلق باشه میتونن گزاره فلسفی محسوب بشه یا جزء امور عامه محسوب بشه. بس این هم توضیح میدن که عبد تحقیق در امور عامه و اینکه اینها چگونه مفاهیم و معانی هستند و اینکه یک سلسله معانی بسیطند نه مرکب بدیهی است نه نظری، معقولند نه محسوس، معقول ثانیاً نه معقول اولی، کلی هستند نه جزئی، و اینکه تعریف امور عامه چیست مسائلی است که در خود امور عامه باید پرداخت بشه بهش. ما در اینجا به مناسبت بحث فقط یک جهت را مورد نظر قرار میدهیم و آن عموم و شمول آنهاست، یعنی عدم اختصاص آنها به مقوله خاص یا جنس خاص یا نوع خاص، و به همین جهت امور عامه نامیده شده. توضیح این که صفات و احکامی که ما به اشیا نسبت میدهیم و برای آنها اثبات میکنیم دو قسمت. یکی صفات خاصه است، انضباطی که آن اشیا از این جهت متصف به آنها هستند که دارای این تعلیل خاصن، این حد خاص، این تعریف خاص. مثلا صفت استقامت و انحناء برای خط، حرکت ستون برای جسم. و از این جهت ثابت است که خط کمیت اتصالی جسمانی است و جسم جوهر قابل عبادستگانه. به عبارت دیگر در درجه اول و رتبه اول خط حالت کمیت اتصالی را دارد و به موجب اینکه کمیت اتصالی است مستقیم است یا منحل. بنابراین موجودی که از جنس کم نیست، مثلا کیفه، یا کم متصل نیست، مثلا کم متصله، یا کم متصل جسمانی نیست و شبیه زمان مثلا، اینا دیگه مستقیم منحنی ندارن. مستقیم منحنی فقط مال کمیت اتصالی جسمانی. از اون طرف حرارت و برودت، حرکت و سکون برای جسم، این هم باز فقط برای جسم، یعنی جسم به ما با جسم مثلا حال یا بارد رو میشن، این همشن صفات خاص. دومش صفات عامه است، یعنی صفات که اشیا از آن جهت موجودند آن صفات رو دارا هستند. در مورد این صفات تعیون خاص، تعریف خاص، حد خاص و اینا توش دیگه لحاظ نشده. و هر موجودی که دارای هر تعیون و هر تعریف باشه و فضل به اینها میشه و باید دیگر هر شیء بدون استثناء قابل توصیف باشه. و همین که یک شیء موجود شد و در رجوع موجودات در آمد آن صفت را میپذیرد. از جمله این صفات میتوان وحدت و کثرت وجود و امکان ببین، باز همین تقسیمی ها رو مثال میزنه ها، یعنی وارد و کثیر یا واجب و ممکن یا حادث و قدیم با اینکه احکام تقسیمی هست ولی عام و شامل هست. عام و شامل هست به معنی که مقید و تعین خاص نیست، حد خاص و چی میگن عرض غریب نیست دیگه، خلاصه عرض ذاتی موجود مطلق مطلق موجوده، موجود و موجود، یعنی هر چیزی یا واحد است یا کسی یا واجب است یا ممکن یا قدیم است یا حادث. خیلی قشنگ با هم منفصله داره کار میکنه، آقای هر چیزی یا واجب یا ممکن یا قدیم یا حادث یا بالقوه است یا فطره یا علت است یا معنی. درست با همین بعد احکام تقسیمی هم بیره جزء امور عامه قرار میگیره و خلاصه میشه جزء احکام عام و شامله موجود به موقع موجود. خب اینم در مورد توضیح از امور عامه. و همین نکاتی که عرض کردم شاید دوباره باز برمیگرده و مفصل پرداخت میکنم. یکی لغت فلسفه رو باز پرداختی میکنم، باز با همون حیث تاریخیش دیگه که فلسفه معربه از یه لغت غیر عربی که خب وارد عربی که میشه حداقل عربی اینقدر چیزو داره، فعالیاتو داره که اینو تبدیل میکنه معربش میکنه استعمالش کنه دیگه علی به زبون رو بیاریم توش بزنیم بزنیم که یه تغییرکی توش بزنیم، یعنی نفس این که اون لغت رو بپذیره و تو فضای خودش بومی سازی بکنه ولو با اضافه کردن از برای یه ساختاری یا یه ترکیبی اینا باز بهتر از این فضاست که همینجوری بود هر دفعیل همه لغات رو بپذیرش بود این شروع بود که آره دیگه فضای تیست زبانی تمدن هم در کنشگر فعال در انتخاب آزاد این چی رو بیاره چی رو نیاره، اون یک که میاره باز دستکاریش میکنه، یعنی همینجوری اون فعل بحث میزه. باز بحث به آنه لغت معربه که تحت قاعده زبان عربی در اومده به وزن عربی خلاص تبدیل شده و ریشش یونانی صوفیا به معنی دانش، صوفیست به معنی دانشور و دانشمند. در یونان گروهی که به این اسمان شدن و معروفن عقاید آرای خاصی داشتن که گروه دیگر در ضد اینها وقتی شوریدن، حالا هم از باب فروتنی و تواضع و هم از باب این که عرض کردم دیگه اون اسم ننگین روز سبزده به ایران نیاد، اینا خودشون رو فیلسوف فیلوسوفیا نام میدن و این فیلسوفیا معنی فیلسوفیاش که همون دانش بود، فیلاش معنی دوست داره دانشتی. سقراط و افلاطون و ارسطو از این دستن، دسته اول منکر حقیقت احیانا منکر واقعیت ولی دسته دوم معترف به واقعیت و امکان شناخت دارن. دقت کنید شیخ با این مقدم میخواد که اساسا ایدئالیست واقعی صوفیسته، اگر ایدئالیست واقعی صوفیسته هست درست شد، بلکه دیگه ایدئالیست واقعی نیستن، اینا واقعیت قبول کردن، حالا یا واقعیت رو محدود میکنه به ذهن یا نه واقعیت از ذهن هم میکنه به خارج هم نسبت میده، اما بالاخره واقعیت رو قبول داره، داره واقعیت کار میکنه. یعنی تو اوج مثلا تفکر فلسفی قرن مدرن بارکلی مثلا گرایش به ایدالیست داره، شاید میگه اونم ایدالیست واقعی نیست، اونم فیلسوفه، چون ذهن رو قبول کرده. حالا بارکلی که وضعش خیلی خراب با این ذهن رو قبول کرده، علیت هم تو ذهن قبول کرده، با همین علیت در ذهن اثبات وجود خدا میکنه رضا خدا. فلسفه ذهن میگه آقا هم خارج رو قبول، خارج رو ذهن من میسازه. با ذهن من کی میسازه؟ با هم من رسیده به خدا، خدا رو اثبات کرده. ولی خب با چی اثبات کرده؟ با علیت، علیتی که معلوم نیست خارج باشه. حالا پاردرس و خاندر پاردرس کار لده، ولی مثلا شاید خواهد بگیم اینا فیلسوف هم بیچارا، این داره نیست واقعی و این داره مطلق نداریم ما تجربه شد. بعد حالا اینا از جهت لغتش میاره، بعد آره دیگه رفت تو فضای این که فلسفه بشه مطلق دانش و همون مقصد ما در واقع شکل بگیره دیگه، حکمت و فلسفه مقصدی تقسیم میشه آقا کاظم نظری و اپلتون این حرفا. اینجا دیگه میشه مطلق دانش و معرفت بشری، عبد دانش و معرفت های کلی و استدلالی و عقلی، چون اون موقع هم بنابرا اینا اصل زبان داشتن، اعتقادیات اینا بوده، اونها رو نیوردن توی تقسیمات فلسفهشون. نشون میده که همون موقع هم یه چه میگم میزی داشته دیگه، میزش به اینه که اینا عقلی بودن، کلی بودن، برهانی بودن. علاوه بر تمام علوم ادبی از قبل تاریخ و لغت و دستور زبان و علوم دینی از قبیل فقه و اصول و اینا از فلسفهشون خارج بوده، حتی علم پزشکی به اعتبار اینکه جزء علوم طبیعی است به عنوان یک رشته از فلسفه طبیعی از آن یاد میشد، نه یه دانش مستقل، یعنی میرفت تو زیر طبیعیات. خب بعد همین نکته که عرض کردم تفاوت فلسفه و علم رو دیگه مفصل‌تر اینجا توضیح داده خود شهید دیگه، که در عصر جدید که تحولی در روش و سبک تحلیل دین رخ داد و روش تجربی جانشین روش قیاسی استدلالی شد، عده‌ای از دانشمندان که میگن نوعاً دیگه مبادر مارکسیستا به این طرف شده دیگه، آن دست از علوم را که با روش عینی و تجربی قابل تحقیق بود به نام علم نهادند و آن دسته دیگر علوم را که قابل تحقیق و تجربی نبود فلسفه خواندند. بعد از این پس فلسفه و علم دو مفهوم جداگانه یافت و مقابل یکدیگر قرار گرفت. علم اعدا، اخلاق، منطق، زیبایی شناسی، سیاسی تحت عنوان فلسفه باقی ماند، اما علوم طبیعی عموما همچنین ریاضیات گرچه استدلالی است ولی چون قابل آزمایش عملی میباشد و معید مثلا به مشاهدات حسی و تجربیه تحت عنوان علم از آنها یاد شد. ریاضیات و طبیعی یاد شدن علم، اخلاق و فلسفه و اینا شدن فلسفه. علاوه کلمه فلسفه که در گذشته عموم و شمول بیشتری داد محدود و از آن تاریخ دیگر مجموع معارف بشری تحت عنوان فلسفه یاد نمیشود. در این تحول دو جریان بود، یکی اینکه روش تحقیق در پاره از علوم معارف بشری تغییر کرد و دیگری اینکه لغت فلسفه که اصطلاح شده بود برای مجموع معارف عقلی و علمی بشر اصطلاح جدیدتر و محدودتری پیدا کرد. در اینجا برای افراد زیادی این اشتباه پیش آمده و مرتبا تکرار میشود که علوم در سابق شعبه‌ای از فلسفه بود و فلسفه منظر پدر علوم به شما میدن و هر اندازه علوم رشد و تکامل یافتن مانند فرزندانی که بالغ میشوند از تحت قیمومیت پدر خارج میشوند و از تحت نفوذ و قیمومیت فلسفه خارج شده است، مستقر شدند. این عده گمان کردن که واقعا یک نوع تجزیه صورت گرفته و این چیزها که امروز علم نامیده میشوند سابقا جزء فلسفه محسوب میشد و امروز دیگر جزء فلسفه به شما نمیرود و استقلال یافت. این گمان بیاساس است. این اشخاص یک تغییر نام را با تجزیه اشتباه گرفتند. اینا پنداشتن این علوم در گذشته جزء یک علم یک فن به شما میرن، در حالی که ما قبلا گفتیم نه جزء یک فن نبوده که این فلسفه جزء انتزاعی فقط مجموعه دانش‌های بشری. و این اشتباه محض است. در گذشته علومی که تحت نام فلسفه یاد می‌شدند، علم واحد فن واحد طرفی نمی‌شده. ممکن نبود اصلا تلقی بشه. چنین نبود که فلسفه یک علم بزرگ به شمار آید و همه علوم الهی و ریاضی و طبیعی حتی علوم عملی شعبه‌ها و بخش‌های آن یک علم به شمار بیاید و تدریجاً آن بخش‌ها و شعبه‌ها به صورت علوم مستقل در بیاد و مثلا از قیمومیت فلسفه خارج بشه. بود در قدیم نیز استقلال هر یک از علوم ریاضی و طبیعی و غیره مفرض بود. چیزی که بود در قدیم لغت فلسفه مرادف با لغت معرفت بود و در دوره جدید مفهوم و معنی مصطلح این کلمه تغییر کرد. دیگر اینکه در قدیم همه علوم کمابیش با یک متد و روش تحقیق می‌شد و بعداً متدها و روش‌ها تحقیق کرد. به هر حال جدا شدن علوم از فلسفه معنا ندارد. این درست مثل این است که فرض کنیم کلمه تر در طول تاریخ معنی انسان به کار برده شود و سپس اصطلاح تعریف کند و این کلمه فقط در مورد قسمتی از بدن یعنی از گردن به پایین استعمال شود. آنگاه کسانی گمان کنند که انسان تجزیه شده و میان سر و بدنش جدایی افتاده و سر انسان از تن مستقل شده است. و مثل این است که مثلا در یک زمان کلمه فارس در مورد همه کشور ایران به کار برده باشند و بعد این کلمه اختصاص یابد به یکی از استانها. آنگاه کسی گمان کند ایران تجزیه شده و استان فارس از ایران جدا شده است. مسئله تمایز علوم و دستبندی مسائل و اینکه آیا واقعا مسائل هر علمی پیوند و پیشاوندی نزدیک نظیر برادری و خواهری با یکدیگر دارند و جز یک خانواده شما میدن با مسائل علمی دیگر گاهی پیوند فامیلی دارند با مسائل علمی دیگر بیگانی مطلق شما میدوند و یا چنین نیست و این قرابت ها و پیوند ها همه قرار دادید. مسئله است در اینجا نمیتوانیم وارد بحث ها بشم یا چند دیگر وارد کتاب اونجا مفصل بحث کردیم بیشتر هم تنسه وارد هایی که دورس و فلسفه داشتن شاید کمک گرفته میدید اون بعد و کما به فلسفه قدیم متوجه این روابط بوده و علوم را با توجه به همین روابط تقسیم بندی کردن. لازم ممکن نیست علوم طبیعی را که از موضوعاتی نظیر معادن و گیاه و حیوان انسان بحث میکنن داخل در علم بدانن که موضوع علم موجود و معامل موجود است. این هم در مورد خلاصه خود تقابل فلسفه و علم. بعد اینجا یه بحثی رو مطرح میکنم فلسفه علمی. این هم بازی که از اصطلاحاتی که توی دوره مدر بعد از دعوا جریان پوزیتیویست و اینها به وجود اومد اینا در واقع فلسفه رو یه جورایی مساوی با فرضیه گرفتن. بعد میگن علم اون فرضیه رو تایید میکنه، یعنی فلسفه یه جور میشه فرضیه وافی رکت شد. بعد اون علمه یا رو تاییدش میکنه یا ریتارش میکنه، یا یه باش خودتار شد اگر تایید کرد که پوزیتیویستی ها رو دیگه میشه تبدیل میشه به. بعد میگه یک علده از داشت من لانجایی یک بار هر سطح و روشی را غیر از سطح و روش تجربه مردود شمردن و از این روان قسمت از علوم را که از دست از تجربه خارج بود و هنوز در رومان فصل واقعان بی اعتبار دارست. درست شد؟ حالا یا غیر موجه یا اصلا خرافه و خوش و بد و بی داره. از در این دسته هرچه هست علم است، فلسفه وجود نداره. ولی بدیهی است که قناعت کردن فراورده های علوم طبعا بسیاری از پرسش های اندیشه بشری را بلا جواب میگذارد. این بالاخره از محدود شدی به تجربه پرسته یه سوالات اون باقی میمونه دیگه. بعد از این رو برخی دانشمندان به فکر تدوین و تحصیل فلسفی افتادن که از طرفی متکی به علوم باشد و از طرف دیگر پاسخگوی آن سلسله سوالات کلی و عمومی که بشر پاسخ آنها را از فلسفه این ادعا معتقد شدند که ممکن است از مجموع مسائلی که در علوم مختلف اثبات می شود یک سلسله قاعده‌های کلی و عمومی استنباط نمود که از قلمرو هر یک از علوم وسیع‌تر و عمومی‌تر باشد و به این ترتیب فلسفه‌ای به وجود آورد علمی، یعنی از طرفی رنگ فلسفه دارد زیرا مانند فلسفه ادبی و علم اعداد کلی و عمومی است و از طرف دیگر علمی زیرا متکی وسایل اثبات شده علوم تجربی است. هربرت اسپنسر انگلیسی فیلسوف معروف قرن 19 از این هاست. برخی دیگر فلسفه را مساوی فرضیه دانستند و هر فرضیه مادامی که ثبوت علمی نیافته و تجربه آن را تایید نکرده در حد فرضیه است فلسفه است و همین که عمل و آزمایش آن را تایید کرده شده. برخی دیگر فلسفه را محدود کردن با آن چیزها که در قدیم با آنها علوم عملی میگفتند، یعنی علم چگونه زیستن. همین ها گفتن علم دانستن است و فلسفه حکمت و خردمندی است. یادت این شکلی که علم علم دانستن واقع اما فلسفه رو سن میزنم به چه میگن حیث عملی ما داریم. حقیقت این است که آنچه به نام فلسفه عملی نامیده شده نمیتواند جوابگوی پرسش های فلسفی ذهن باشد و نمیتواند تنها با اتکا به علوم بدون دخالت اصول دیگر خارج از حوزه علوم روی پای خود بایسته. فرضیه‌های علوم را فلسفه نامیدن همچنین فلسفه را محدود کردن به حکمت عملی فقط توجیه است برای اینکه لغت فلسفه مورد استفاده قرار گیرد. هیچ یک از اینها پاسخگوی نیاز فلسفی بشر نیست. در اینجا طبعاً پرسش پیش میاد که علت این همه اعراض و روگردانیدن از فلسفه چیست؟ حقیقت این است که اراد و گردانیدن عجیبی که در اون باز حکمت ما بعد طبیعه شد معلول ضعف و نارسایی حکمت الهی غرب است. حالا اون حکمت الهی غرب باید دید دیگه، حکمت الهی غرب دوره قرون وسطا که عملا میشه اون فلسفه اسکولاستیک و حکمت مدرسی که عملا تقلید فلسفه است، تقلید فلسفه است به کلام و این یه تلنگر جدی باید باشه به تفکیکی های ما در چه دوشه که عملا تقلید فلسفه از اون بیس آزاد عقلیش به میاره دیگه دستگاه فلسفی که دل اتفاق سنت و روایی و تمت بخواد بیاد بیرون اینجوری میشه و در چه این فلسفه توجیه کننده یه محض جدلی بیشتر طرف چه دوشه و روش هم که یا مثلا خود دفتر قرقستان تغییر فلسفه به آره دی دستگاه فلسفی که مزارت رو باید مباید برداری مثلا دستگاه فلسفی دفتر قرقستان بعد از آقای بیگاهه باید دور سرمونی رو اینا باز خیلی از بحثا عقلی بود و مثلا کلی بود و آزاده اما در اونجا به بردی کلی هم حتی رو فهم از روایات اونم دیگه دیدید دیگه شابه‌ترین روایات ما محتوات رو باید تنقی شده و یه دستگاه بسطی باشد چیده شد و آخر شد مرمیز شده مثلا مرس نازم بود فضا بود نبود نه برای فرق این یه تنقی جدی باید باشه که تقلیل فلسفه از اون عقلانیت و از اون آزاده نیشی و از اون درست استرداری و برهان برزنی این ها به یه چی میگم کلام جدلی این شکلی اینطوری و خلاصه و حقیقت این است که اراد و گردانیدن عجیبی که در اروپا از حکمت مابعد طبیعه شد معلول ضعف و نارسایی حکمت الهی غرب است و این بحث دامنه دراز دارد که فعلا مجال پرداختن به آن نیست. حکمت الهی اسلامی آنچنان پایه‌های محکمی یافته که به هیچ وجه تزلزل‌پذیر نیست. از نظر ما هیچ لزومی ندارد که در ارزش علم علاقه حکمت الهی تردید کنیم. آنگاه مانند تشنهای در بیابان بی‌آب بدویم و به جایی نرسیم. تو پاورقی هم گفتن حالا در پاورقی اصول بسر روش داری این بحث داری تفصیل بیشتری مثلا مطرح شده که اونجا میشه بهش پرداخته. حالا این تقریبا خلاصه یه ورود ممشهد مطرحی به این بحث استرمان منطقه حالا اونی که بیشتر به حیث بحث ما در واقع مربوط بود و اون رو یه مقدار باید پی بگیریم ببینیم چطور میشه تو این بخشی بود که ایشون تفکیک میذاشتن بین در واقع موضوع الهیات بالمعنی و الهیات بالمعنی و اینجور اصرار داشتن که الهیات بالمعنی در مورد مطلق موجوده اما الهیات بالمعنی هست در مورد موجود مطلق و توی یکی مثلا موجود مطلق به شرط لاست و قسمی دیده شده اما توی مطلق موجود لا به شرط و مطلقی دیده شده این اتفاق دیگه درست شد. این یه تعاملی بکنید ببینید که تو سیر موارس مثلا فلسفی چقدر میتونه تاثیر بذاره با اینها
بیشتر به احکام تقسیمی میخوره موجود تو اینکه این
بخش از این بنیان همین موجود میگه همین برای که آره یه جور مبران تو هم بعض خود عرض ذاتی پیش میاد که عرض اخص مثلا حالا بیایی بیرونید که ورود دیگه داشته باشن غیر از اونها غیر از اون روزه ارزاسی قبل بس کردی اون هم متنسیم قبل بس کردی و من یه بار بیشتر از این داری این بارت شدید فردا بکنم برسیم دیگه و هم ورود خود برخانه که برسیم اینجا قشن خودش رو نشون میده دیگه بازی تعمالی کنی شد فردا بحث دامه دیگه بس الله Oh, my God.